کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 25 صفحه 67 قسمت دهم اقسام الواجب الواجب التعبدی و التوسلی. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، پنج باب و یک خاتمه تشکیل شده. رسیدیم به باب اول، مباحث الفاظ، که خودش یک مقدمه و پنج فصل داشت. رسیدیم به فصل اول، اوامر. ماده امر، صیغه امر رو بررسی کردیم، دلالتش رو بر وجوب، فور و تراخی، مره و تکرار بررسی کردیم. منتها دوستان مرسوم هست که بعد از این که بحث اوامر بررسی میشه در کتاب‌های اصولی با بحثی مواجه هستیم به نام اقسام الواجب. در بحث اقسام الواجب با انواع گوناگون واجبات در شریعت مقدسه آشنا میشیم و غرض ما از این آشنایی با اقسام واجب دو چیزه. یک غرض فرعی داریم و اون این که ما با انواع واجبات آشنا بشیم. بعضی از واجبات قصد قربت درشون شرطه، بعضی ها درشون شرط نیست، بعضی از واجبات مطلقن، بعضی از واجبات مشروطن و هاکذا. پس غرض اولی آشنایی با انواع واجبات هست. غرض بعدی اینه که ما در مقام استظهار وقتی که با امر مواجه میشیم، تا حالا صرفا اثبات کردیم که این امری که ما در آیه و روایت باش مواجه هستیم، این ظهور در وجوب داره مثلا و ما باید فتوا به وجوب این عمل بدیم. منتها بحث بعدی اینه که حالا که ما با انواع گوناگونی از واجبات مواجه هستیم، این صیغه امری که ما وجوب فعل رو باش اثبات کردیم، این الان چه نوع واجبی هست؟ آیا واجب تعبدیه یا توسلیه؟ واجب مطلقه، مشروطه، واجب نفسیه، واجب غیریه، واجب فوریه، واجب غیر فوریه و هاکذا سایر انواعی که برای واجبات ذکر شده. پس اون بحث عمده‌ای که ما در ذیل اقسام واجب باید به دنبالش باشیم اینی که ببینیم که امر دلالت بر کدوم نوع از این واجبات داره. قاعده در واجب اینی که تعبدی باشه یا توسلی باشه، قاعده اینی که مطلق باشه یا مشروط باشه، موقت باشه یا غیر موقت باشه. پس ما بیشتر به دنبال استظهار نوع وجوب هستیم. یه قواعدی رو به دست بیاریم در این بحث‌های اصولی که نوع واجب رو هم بتونیم استظهار کنیم. پس با بحثایی که تا کنون داشتیم اصل وجوب رو استظهار می‌کردیم، از این به بعد بناست انشاءالله قواعدی به دست بیاریم نوع وجوب رو هم استظهار کنیم. خب دوستان، جناب مصنف در قسمت خاکستری این درس ایشون می‌فرماید که واجبات دو دست هستند. یک سری از واجبات وجودی هستند مثل نماز که ما باید یک کاری رو انجام بدیم، یه عملی رو در خارج ایجاد کنیم. گاهی بعضی از واجبات عدمی هستند مثل ترک مبتلات صوم که در ایام ماه رمضان یا در هنگام روزه دار بودن، اینا ترک اینها واجب هست. علایت حال واجب چه وجودی و چه عدمی اقسامی دارد و ما با این اقسام باید آشنا بشیم و کیفیت استظهار اونها را از ادله بررسی کنیم. قسمت خاکستری رو ببینیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 67، القسم العاشر، قسمت دهم کتاب از قسمت های 80 گانه کتاب. اقسام الواجب، خود اقسام الواجب دوستان در یک درس خلاصه نشده، دو درس رو به خودش اختصاص داده، درس دهم و درس قسمت دهم و قسمت یازدهم. الى هنا، تا اینجا، بحثنا عن دلالت صيغه الامر، تا کنون از دلالت صيغه امر بحث کردیم و گفتیم که صيغه امر ظهور در وجوب داره. و ينبغي الاشاره الى ان اقسام المامور به و هو الفعل الواجب ايضا، و ينبغي الاشاره الى اقسام المامور به و هو الفعل الواجب ایزن، شایسته است اشاره کنیم به اقسام مأمورون به هم. تا حالا پیرامون اقسام امر بحث میکردیم، حالا میخوایم پیرامون اقسام مأمورون به بحث کنیم. منظور ما از مأمورون به همون فعل واجب هست. تا کنون بحث از وجوب بود، از این به بعد بحث از واجب هست. ایزن یعنی علاوه بر بحث از دلالت صیغه امر، بحث از خود مأمورون به رو هم باید بحث کنیم. فإن للواجب وجوديا كان كالصلاة او عدميا كترك المفطرات في الصوم اقساما كثيرة ولها ابحاث ولها ابحاث فنيه. میفرماید برای واجب، چه واجب وجودی باشد مانند نماز و چه واجب عدمی باشد مانند ترک مبتلات روزه در هنگام روزه، برای واجب چه وجودی و چه عدمی اقسام فراوانی است و هر یک از این اقسام بحث های فنی و دقیق و اصولی دارد. و من تلک الاقسام، یکی از این اقسام، دو تاش رو ایشون اینجا بررسی کرده، دو تقسیم رو بررسی کرده که مجموعا میشه 4 قسم واجب. و من تلک الاقسام، از جمله این اقسام، 1 الواجب التعبدی و توسلی، واجب تعبدی و توسلی. 2 الواجب المطلق و المشروط، واجب مطلق و مشروط. دو تا نکته عرض کنیم اینجا. یکی این که مصنف فرمودن مفطرات از باب تفعیل استعمال کردن و این به لحاظ لغوی دقیق تر هست برای مبتلات تا مفطر گفتن، پس بهتره بگیم مفطر نه مفطر، این صحیح تر هست. نکته بعدی این که در این کتاب 6 تا، در کتاب الاساس 6 تقسیم بندی برای واجب ذکر شده که هر تقسیمی مشتمل بر 2 قسم، مجموعاً ما با 12 قسم و نوع وجوب اینجا در کتاب الاساس مواجه هستیم. البته سابقا یک تقسیم دیگر هم برای واجب خوندیم، تقسیم واجب به مولوی و ارشادی بود که عرض کردیم امر گاهی مولویه گاهی ارشادی هست، اونجا هم این تقسیم در واجبات هم وجود داره. اما اجمالا بدانیم دوستان برای واجب غیر از این 6 تقسیم بندی که در کتاب الاساس اومده، حدود 10 تقسیم بندی دیگر هم در کتاب‌های اصولی به صورت پراکنده وجود داره که دیگه در کتاب ما نیومده، ولی اونی که در کتاب‌های اصولی ما مرسوم هست نوعاً همین هایی است که ما در کتاب الاساس با اونها مواجه هستیم. سایر تقسیمات واجب رو، اون 10 تا تقسیم بندی رو، ما در تعلیقی که بر الاساس به لطف خدا نوشتیم در اونجا متذکر شدیم، البته فقط اسم بردیم و خیلی وارد جزئیات نشدیم. نکته بعدی که باید عرض کنیم اینه که دوستان طلبه ما گاهی تصور میکنن این تقسیمات اختصاص به واجبات داره، اما اینطور نیست، این تقسیمات در مستحبات هم جاری هست. پس ما مستحب تعبدی داریم، مستحب توسلی هم داریم و سایر تقسیماتی که برای واجبات گفته شده برای مستحبات هم وجود داره. اگر خواسته باشید با این تقسیمات در باب مستحبات آشنا بشید، ما در تعلیق اونها اشاره کردیم به کتاب موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البيت علیهم السلام جلد 11 صفحه 203 تا 204 هم میتونید مراجعه کنید. خب مسئله بعدی اینه که ما وارد تقسیم واجب به تعبدی و توسلی بشیم. این اولین تقسیمی است که در کتاب برای واجب ذکر شده. ابتدا ما تعریف میکنیم واجب تعبدی رو، بعد تعریف میکنیم واجب توسلی رو، و بعد از اون هم ملاک تشخیص تعبدی یا توسلی بودن واجب رو از در بحث اوامر انشاءالله مطرح خواهیم کرد. خب میفرماید الفعل الواجب ينقسم الى التعبدي و التوسلي. فعل واجب تقسیم میشود به تعبدی و توسلی. جناب مصنف در پاورقی اون تذکر ما رو هم تذکر دادن، فرمودن عبارت رو ببینید: ان المستحب ايزان ينقسم الى التعبدي و التوسلي. مستحب هم ايزان یعنی علاوه بر واجب تقسیم میشود به تعبدی و توسلی. فل اولو که صلات اللیل، اولی یعنی مستحب تعبدی مثل نماز شب، و ثانی مستحب توسلی مثل نکاح، چون مستحضرید ازدواج به خودی خود مستحب است. در بعضی از موارد که خوف افتادن در گناه باشه واجب میشه. خب دوستان، واجب تعبدی به واجبی میگن که غرض مولا بدون قصد قربت تحقق پیدا نمی کنه، یعنی واجباتی که صحت اونها مشروط به قصد قربت هست و ما باید هنگام انجام اونها حتما قصد قربت داشته باشیم. مثل نماز، نماز رو انسان باید با قصد قربت انجام بده، پس نماز واجب تعبدی هست. در مقابل واجباتی که واجب هستن اما بدون قصد و قربت هم میشه اونها رو به جا آورد و عمل صحیح خواهد بود و به صحت عمل ضرری وارد نمیشه، به اینها میگن واجبات توسلی. از ریشه وصل، یعنی همین که شما از هر راهی ولو قصد و قربت نکنید به اون عمل رو اتفاق بیفته کفایت میکنه و نیازی به قصد و قربت نداره. مثل جواب سلام که واجب توسلی هست، همین که انسان جواب سلام رو بده کفایت میکنه ولو برای رضای خدا جواب سلام ندهد، برای اینکه زایع نشه، مثلا برای اینکه نگن فلانی جواب سوال سلام ما رو نداد. با هر انگیزه انسان جواب سلام رو بده کفایت میکنه، چون قصد قربت در جواب سلام معتبر نیست. امر به معروف هم همینطور، امر به معروف هم واجب توسلی هست. یا ازدواج برای کسی که خوف وقوع در گناه داره واجبه، واجب توسلی هم هست. یعنی انسان صرفاً برای فرض کنید برای موقعیت اجتماعی بره ازدواج کنه، یا برای اطفاء قوه شهوت، برای کاهش قوه شهوت بره ازدواج کنه، اصلا خدا رو هم مد نظر نداشته باشه، این واجب رو انجام داده و اشکالی بر او نیست. تنها مسئله‌ای که دوستان میمونه اینه که ما در واجب تعبدی میگیم باید قصد قربت کرد، قصد قربت به چه معناست؟ یعنی چی ما باید قصد قربت کنیم؟ منسوب به مشهور اصولی این هست که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است. یعنی شما وقتی نماز میخونید باید قصدتون از نماز، انگیزه شما از خوندن نماز، امتثال امر الهی باشد. یعنی کسی اگر از شما بپرسه چرا نماز میخونی، باید بگی من نماز میخونم چون خدا دستور داده و من میخوام دستور خدا رو انجام بدم. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه این نظریه اول رو عرض کردیم، این نظریه اول رو بعضی به مشهور نسبت داده اند که مشهور نظرشون اینه که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر هست بنابراین اگر ما بگیم قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، فقط در جایی میشه قصد قربت کرد که امری از ناحیه شارع وجود داشته باشه. این نظریه رو مرحوم محقق شاهرودی رحمت الله علیه به مشهور نسبت دادن در کتاب نتائج الافکار فی الاصول جلد 2 صفحه 194. بعضی های دیگه دوستان فرمودن که قصد محبوبیت هم به عنوان قصد امتثال امر کفایت میکنه، یعنی شما نماز رو میخونید به این انگیزه که من نماز میخونم چون محبوب مولاست، دیگه کاری نداره دستور داده یا نه، چون محبوب است انجام میدهم. این قصد قربت اینجا هم تحقق پیدا میکنه. یه نظریه سومی هست که این نظریه رو مرحوم آیت الله خویی فرمودن و بعضی های دیگه مثل آیت الله سبحانی و دیگران این نظریه رو پذیرفته اند، و اون این که عمل رو انسان اگر انجام بده یه طوری به خدا نسبتش بده، یعنی مطلق اضافه و نسبت به مولا برای تحقق قصد قربت کفایت میکنه. مثلا شما نماز میخونید، یه موقعی میگید چون خدا دستور داده، یه موقع میگید چون محبوب خداست، اینا رو گذروندیم، یه موقع میگید برای رسیدن به بهشت الهی من این کار میکنم، یه موقع میگید برای فرار از عذاب الهی این کار رو میکنم، اینا همه قصد قربت محسوب میشه. این هم یک نظر در مسئله. خب عبارت رو ببینیم با هم. الفعل الواجب ينقسم الى التعبدي والتوسلي والواجب التعبدي هو ما لا يحصل الغرض منه في مقام الامتثال الا اذا اتي به بقصد القربه. واجب تعبدی واجبی است که روی ما بنویسید، واجبی که واجب تعبدی واجبی است که حاصل نمی شود غرض از آن، ضمیر منه برمیگرده به ما، واجبی است که حاصل نمی شود غرض از آن در مقام امتثال مگر هنگامی که اتیه بهی یعنی انجام داده شود به قصد قربت. خب قصد قربت چی هست؟ و قصد القربتی یتحقق به قصد امتثال امر المولا جل جلاله او به قصد المحبوبیت الفعل اندهو. یا انسان قصد امتثال امر مولا را بکند، یا اگرم قصد امتثال امر نمی کنه قصد محبوبیت کند. قصد محبوبیت فعل اندهو یعنی اندل مولا. خب مثال هایی رو ایشون برای واجب تعبدی فرمودن و من امثلت الواجب تعبدی الطهارات الثلاث، یکی از مثال‌های واجب تعبدی طهارت‌های سگانه است. روی طهارت‌های سگانه بنویسید وضوء، غسل و تیمم. اینها واجبن. البته وضوء به عنوان جایی که می‌خواید نماز بخونید واجبه، ولی مستحضرید که وضوء به خودی خود مستحب هست. پس وضوء واجب، همچنین تیمم واجب و غسل واجب، اینها حتما نیاز به قصد قربت دارن. اگر کسی روزه بگیرد به انگیزه رژیم و لاغری، خب این روزش باطله. هاکذا اگر کسی وضو بگیره برای خنک شدن، غسل کنه برای خنک شدن یا برای تمیز شدن، با این انگیزه ها اگر کسی غسل کنه یا وضو بگیره، وضو غسلش باطله، چون اینها جزء تعبدیات هستن. اون مدل های مستحبش هم مستحب تعبدی، اگر هم وضوع واجب باشه که واجب تعبدی. و صلوات الیومیه، نمازهای روزانه. نمازهای روزانه اینها هم واجب هستن و باید با قصد و قربت انجام داده بشه. و ترک المفطرات فی الصیام، ترک مبتلات روزه در هنگام روزه، که فرقش با دو مثال قبلی اینه که مثالهای قبلی واجب وجودی بودن، این یک واجب عدمیه و مصنف این رو در قسمت خاکستری کتاب اشاره کردند. خب مثالهای دیگری که میشه برای واجب تعبدی زد، مثل حج که واجب تعبدیه و مصنف در تطبیق شماره 1 به اون اشاره خواهد کرد انشاءالله، زکات هم دوستان واجب تعبدی هست. خب ول واجب توسلی، واجب توسلی هو ما یحصل الغرض منه فی مقام الامتثال مطلقا. واجب توسلی ما روی ما بنویسید واجبی است که، واجب توسلی واجبی است که غرض از آن در مقام امتثال حاصل می شود مطلقا. مطلقا رو دوستان معمولا به ادامه عبارت اگر دقت کنید خود مصنف اون رو معنا میکنه، اینجا هم مصنف خودش معنا کرده مطلقا. مطلقا روی سواون بنویسید تفسیر مطلقا، سواون اعطی بهی به قصد القربت املا. مطلقا یعنی چه انجام شود آن عمل به قصد قربت و چه به قصد قربت انجام نشود. و من امثلتهی، این رو دوستان یه نکته ادبی اینجا میتونید مراجعه کنید به کتاب هاتون ببینید اینجا سواون چه نقشی داره و چطور باید سواون رو ترکیب کرد. به کتاب موسوعه نحو و صرف آقای امیل بدی یعقوب صفحه 404 هم میتونید مراجعه کنید یا به کتابهای خودتون که بحثتون انشاءالله پربارتر بشه. و من امثلتهی از جمله مثالهای واجب توسلی رد و سلام، جواب سلام، و الامر بالمعروف الواجب، امر به معروف واجب. سوال اینه که چرا ایشون امر به معروف رو مقید به واجب کرد؟ مستحضرید امر به معروف همیشه واجب نیست. امر به معروف در مستحبات و مکروهات یعنی در احکام غیر الزامی، در احکام غیر الزامی امر به معروف واجب نیست، در محرمات و واجبات واجب هست. چون ما اینجا بحث ما واجبه لازم باید قید واجب رو ذکر میکردیم. و نکاحو علی من یخاف الوقوع فی محرم به ترکهی، ضمیر به ترکهی برمیگرده به نکاح. یکی دیگه از مثالهای واجب توسلی ازدواج است بر کسی که میترسد از افتادن در گناهی به واسطه ترک نکاح. این قید علی من یخاف الوقوع فی محرم برای اینه که عرض کردیم نکاح به خودی خود مستحب است، مستحب توسلیه، مصنف هم در پاورقی فرمود مستحب توسلیه. پس چون ما میخواییم مثال برای واجب بیاریم باید یه قیدی بیاریم که نکاح رو واجب کنیم. از جمله مثالهای دیگری که برای واجب توسلی میشه زد مسئله دفن میته. انسان دفن میت رو بدون قصد و قربت انجام بده، برای اینکه میت بو نکنه به اصطلاح، و این غرض انجام بده برای اینکه آبروریزی نشه، برای اینکه گرگ این رو نخوره جنازه رو، هیچ اشکالی نداره و واجب تحقق پیدا میکنه. تطهیر مسجد از نجاست، این هم واجب توسلی هست، انسان بدون قصد و قربت، حتی برای ریا هم انسان انجام بده باز واجبش رو انجام داده، گرچه از خداوند متعال دور میشه چون ریاکاری به اصطلاح انسان رو از خدا دور میکنه. اداء دین هم دوستان، دفن میت، تطهیر مسجد و اداء دین سه مثالی هست که برای واجب توسلی در کتاب الموجز فی اصول الفقه آقای سبحانی ذکر شده. خب مسئله بعدی اینه که دوستان پشت این عبارت وقد وقعت بنویسید استظهار تعبدی یا توسلی بودن از اوامر. اینجا دیگه مربوط به مسئله استظهار هست. قبل از اینکه وارد مسئله استظهار بشیم دوستان یه نکته ای رو به عنوان نکته خارجی عرض کنیم، و اونم این که تعبدی و توسلی که در کتاب ما خوندیم، اونی که قصد قربت میخواد تعبدی هست، اونایی که قصد قربت نمیخوان توسلی هستن، فقط این اصطلاح نیست. برای تعبدی و توسلی 6 اصطلاح وجود داره که ما این اصطلاحات رو به صورت مفصل در تعلیقه بر الاساس به لطف خدا ذکر کردیم. اجمالا عرض کنیم قدما تعبدی رو به واجباتی میگفتن که فلسفهش معلوم نبود، که البته امروز هم این اصطلاح کاربرد داره. پس یک اصطلاح دیگه کم و بیش ما میشنویم در باب تعبدی، تعبدی به واجبی میگن که غرض و فلسفه حکم برای ما معلوم نباشه. مثلا وقتی از شما میپرسن چرا نماز صبح دو رکعت است، شما میگید نماز صبح این تعبدیه. تعبدی یعنی چی؟ نه یعنی قصد قربت در شرطه، اینکه نماز صبح دو رکعت بودنش تعبدیه، یعنی ما سر در نمیاریم، فلسفش برای ما واضح و روشن نیست. لذا در این باب اصطلاحات دیگری هم وجود داره که اونجا ذکر شده و انشاءالله میتونید به اونجا مراجعه بفرمایید. خب مسئله بعدی مسئله استظهاره. دوستان در جایی که ما قرینه داشته باشیم بر تعبدی بودن، خب تابع قرینه هستیم. قرینه داشته باشیم بر توسلی بودن، تابع قرینه هستیم. قرینه بر تعبدی داشتن، تعبدی بودن، مثل چی؟ مثل این که شارع بفرماید صله به قصد قربت، نماز بخوان با قصد قربت. خب خود شارع فرموده که نماز باید همراه با قصد قربت باشه، یا فرموده باشد ادفون موتاکم، امواتتون رو دفن کنیم، ولا یحتاج الى قصد القربه، نیازی به قصد قربت نداره. خب جایی که قرینه داشته باشیم چه بر تعبدی بودن و چه بر توسلی بودن، اینها محل بحث و اصولی نیست. اون جایی محل بحث های اصولی که ما قرینه ای نداشته باشیم، لذا در صدد تأسیس اصل هستیم که اصل بر تعبدی بودن واجب است یا اصل بر توسلی بودن واجب است. ببینیم با هم. و قد وقعت ابحاث مفصله فی ان الاصل فی الواجبات هو التعبدیت او التوسلیت. میفرماید اتفاق افتاده بحث های مفصلی در کتاب های اصولی درباره اینکه اصل در واجبات تعبدی بودن است یا توسلی بودن. جناب مصنف دیگه تفصیل این بحث رو مطرح نکردن. تفصیل این بحث رو انشالله در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر وقتی انشالله به بحث تعبدی و توسلی برسید، اونجا بحث مفصلی هست که اصل تعبدیست یا توسلیست. یا اگر به کتاب کفایه چاپ آل البیت صفحه 72 مراجعه کنید، اینها رو بحث های مفصل رو جناب مصنف چون متناسب با سطح مرحله آشنایی نیست ایشون دیگه مطرح نکردن، فقط به صورت مختصر اشاره کرده اند که اصل در واجبات توسلی بودن است، علتش رو هم فرمودن. منتها اجمالا بدونید ما از این به بعد در کلمات اصولی خیلی با این پدیده مواجه میشیم که اصولی ها میان اصل تأسیس میکنن، دلیل میارن که اصل فلان چیزه، و این اصول در هنگام شک به ما کمک میکنن که اگه ما شک کردیم واجبی تعبدی یا توسلی، اصل تعبدی بودن یا توسلی بودن. دوستان بعضی ها مثل مرحوم آخوند خراسانی اصل در واجبات رو تعبدی میدانند، تعبدی بودن، اما عده دیگری اصل در واجبات رو توسلی بودن میدانند، مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم مظفر، و مصنف هم اصل رو توسلی بودن میدونه. پس یه عده هم هستن که اصل رو تعبدی بودن میدانند. خب حالا دلیل ما چیه که اصل رو بر توسلی میدونه؟ دوستان جناب مصنف معتقد است تعبدی بودن نیاز به یک بیان زائدی دارد. من اگر بخوام مفهوم تعبدی رو به شما منتقل کنم، باید به شما بگم فرض کنید این کار رو انجام بدید و قصد قربت هم بکنید، پس قصد قربت نیاز به بیان زائدی داره. حالا با این فرض اگر مولا شارع مقدس اگر در مقام بیان تمام غرض خودش باشد و قصد قربت را شرط نکند، خب ظاهر این مقید نکردن امر به قصد قربت ظاهرش اینی که قصد قربت برای مولا مهم نیست. میگیم اگر قصد قربت را میخواست حتما می گفت، لیکن قصد قربت را نگفت، پس قصد قربت را نمی خواهد. چون مستحضری در فضایی که ما هستیم، نوع مکلفین از قصد قربت در کارهاشون غافل هستند. پس با این که نوع مکلفین غافل هستند، شارع اگر واقعا قصد قربت رو مد نظرش می داشت، حتما در کلماتش قصد قربت رو ذکر می کرد. این عبار، این استدلال یعنی تمسک به اطلاق امر. یعنی اگر مولا امر کرد و امرش مطلق بود، یعنی مقید به قصد قربت نبود، اطلاق امر ظهور در عدم شرطیت قصد قربت داره، یعنی ظهور در توسلی بودن داره. پس میتونیم بگیم اوامر ظهور در توسلی بودن دارند، منشأ ظهورش هم اطلاق و قید نداشتن امر مولاست، به اون بیانی که عرض کردیم. ببینیم با هم. و نقول و باختصارن، و نقول و باختصارن، الحق و ان الشارع اذا کان فی مقام بیان تمام ما له دخل فی غرضهی و سکت ولم یرشد الى لزوم امتثال امرهی به قصد القربه مع انه من الامور المغفول عنها عند عامه المكلفين ينكشف بسكوته عن انه اكتفى بالتوسليه و الا بين ما له دخل في غرضه من التعبديه. این عبارت اذا كان في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه، این رو لطف کنید بذارید داخل پرانتز. یادتونه سابقا عرض کردیم در جلسات گذشته که هر جا شارع یا هر متکلم چیزی نگفت، از نگفتنش نمیشه نتیجه گرفت پس نمیخواد اون رو. سابقا عرض کردیم از هر نگفتنی نخواستن رو نمیشه فهمید. اگر بخواهیم از نگفتن نخواستن رو بفهمیم، این نیاز به وجود شرایط و احراز مقدماتی داره که بهش میگن مقدمات حکمت. و مهمترین از مقدمات حکمت این بود که متکلم در مقام بیان باشه. این عبارتی که شما داخل پرانتز گذاشتید، این همون شرط در مقام بیان بودن متکلمه. یعنی اگر شارع مقدس قصد داره تمام چیزهایی که در غرضش دخیل است رو بگه، در مقام بیان تمام اغراض و جزئیات و شرایط به اصطلاح فعلی است که میخواد به ما دستور بده و انجام اون رو، خب معذالک ما ببینیم حرفی از قصد قربت نزد، از این نگفتن نتیجه میگیریم پس قصد قربت رو از ما نمیخواهد. حق این است که شارع هرگاه در مقام بیان تمام آنچه باشد که دخل و دخالت و تأثیری در غرض مولا دارد، ولی از طرفی سکت، شارع سکوت کند. یعنی چی سکوت کنه؟ یعنی لم یرشد الى لزوم امتثال امرهی به قصد القربه، یعنی به ما نگوید، راهنمایی نکند ما را به لزوم امتثال امرش همراه با قصد قربت، مع انه، در حالی که هو برمیگرده به قصد قربت، در حالی که قصد قربت از اموری است که مغفول انهاست نزد غالب مکلفین. یعنی نوعاً مردم در کارهاشون قصد قربت نمی کنن. پس اگر شارع براش مهم بود حتما می گفت. یعنی کشفو به سکوتهی، از سکوت شارع کشف می شود، عن، از این که انهو یعنی شارع اکتفا به توسلیه، به صرف وصول به اون فعل اکتفا کرده و دیگه قصد قربت رو از ما نمی خواد. و الا، یعنی اگر چون این نمی بود، زیر و الا بنویسید، یعنی اگر قصد قربت را می خواست، بین ما له دخل فی غرضه، حتما آنچه را که در غرضش دخیل است می گفت. آنچه را در غرضش دخیل است یعنی چی؟ من التعبدیه. این من بیان ما هست، من بیان ما در ما له دخلونه. یعنی اگر شارع تعبدی بودن براش مهمی بود، حتما تعبدی بودن رو می گفت. اگر تعبدیت در غرض مولا دخلی می داشت، حتما اون رو می گفت. پس خلاصه این شد که از اطلاق کلام شارع از اطلاق اوامر شارع میتوان توسلی بودن رو استظهار کرد. پس از این به بعد شما اگر با امری در آیه یا روایتی مواجه شدید، اگر هیچ قرینه‌ای بر تعبدی و نیاز به قصد قربت نبود، شما فتوا میدهید به این که انجام این عمل کفایت میکند، نیازی هم به قصد قربت نیست. البته باید دوستان دقت داشته باشند که توسلیات نیازی به قصد قربت ندارند، اما اگر شما در توسلیات هم قصد قربت کنید، همه علمای اخلاق هم فرمودن انسان در تمام زندگیش قصد قربت کنه، اونها جنبه عبادی پیدا میکنه و ثواب برش مترتب میشه. یعنی شما ازدواج هم میکنید، بگید خدایا چون تو دستور به ازدواج دادی من انجام میدم، یا چون ازدواج محبوب توست میتونید انجام بدید و تمام زندگی شما عبادت بشه. دوستان به یه بیان فنی اگر ما بخوایم واجب تعبدی و توسلی رو یک بار مرور کنیم، میتونیم عرض کنیم که سابقا عرض کردیم هر ماهیتی رو شما با یک شیء خارجی بسنجید از سه حال خارج نیست: یا ماهیت به شرط آن شیء است، یا ماهیت به شرط عدم آن شیء است، یا ماهیت نسبت به وجود عدم آن شیء تفاوتی نمی کند. حالا شما اگر واجب رو نسبت به قصد قربت بسنجید، یک سری از واجبات مشروط به قصد قربت هستند، بهشون میگن واجب توسلی. پس واجب تعبدی، واجبات تعبدی نسبت به قصد قربت واجب به شرط شیء هستند، اون شیء یعنی قصد قربت. واجبات توسلی دوستان واجب لا به شرط هستند، یعنی قصد قربت درشون شرط نیست، باشد یا نباشد واجب تحقق پیدا میکنه، گرچه باشه بهتره. اما دوستان ما واجب به شرط لا نداریم، یعنی واجبی که نباید قصد قربت کنید، چون این واجبی اصلا مثال واقعی و خارجی نداره. این هم در مقام استظهار از واجبات تعبدی. خب دو تا از تطبیقاتی که ما داریم در صفحه 69، این تطبیقات مرتبط هست به وجوب تعبدی و توسلی. اینها رو بخونیم انشاءالله تا برسیم به بحث واجب مطلق و مشروط. تطبیق شماره یک اینه که حج دوستان واجب تعبدی هست، یعنی حج رو انسان باید با قصد قربت انجام بده. اگر کسی اعمال حج رو بره انجام بده تفریحی، انجام بده برای خودنمایی، انجام بده برای اینکه بره مثلا مکه و مدینه رو ببینه، قصد قربت نداشته باشه از اعمال حج، باید ببینه چه حسی داره، اینها حجش باطل هست. خب پس حج واجب تعبدی. اما دوستان مستحضرید اعمال حج از میقات شروع میشه، یعنی از اون جایی که حاجی‌ها نیت احرام میکنن و اون حوله‌ها رو به تن میکنن، مثلا از مسجد شجره در مدینه محرم میشن، از احرام اعمال حج شروع میشه. اما فاصله‌ای که شما از شهر و منزلتون طی میکنید تا برسید به میقات مسجد شجره در مدینه، این مسافت جزء اعمال حج نیست، گرچه و مقدمه واجبه. در آینده خواهیم خوند مشهور معتقدن مقدمه واجب واجبه. پس این مسافتی که شما از اینجا تا میقات مسجد شجره در مدینه میرید جزء حج نیست، اما از باب مقدمه واجب واجبه، ولی واجب توسلیه، چون عرض کردیم اصل در واجبات توسلی بودنه. این واجب رو ما دلیلی نداریم که نیازی به قصد قربت داشته باشه. حالا سوال اینه، اگر کسی با یک مرکب غصبی، با اسبی، الاغی یا با ماشین غصبی بیاد این مسافت رو طی کنه، آیا حجش باطل میشه؟ نه، حج این آقا باطل نیست، گرچه با یک حیوان یا مرکب غصبی این مسافت رو طی کرده، چون این مسافت که جزء حج نیست، اونی که درش قصد قربت لازم حجه و این مسافت جزء حج نیست. خود مسافت چطور؟ این طی مسافت هم دوستان باطل نیست، به خاطر اینکه طی مسافت تا میقات، این طی مسافت گرچه از باب مقدمه واجب واجب است، اما واجب توسلیه، بدون قصد و قربت هم انجامش صحیح است. پس این آقایی که با مرکب غصبی به حج میرود، این مسافت رو با مرکب غصبی طی میکنه تا ابتدای اعمال حج، ایشون معصیت کرده، گناهی مرتکب شده به خاطر غصبش، اما حجش باطل نیست، طی مسافتش هم باطل نیست که ما بگیم مسافت باطله، دوباره باید برگردی از شهرتون با وسیله خودت بیایی. نه، طی مسافت گرچه واجب است، اما واجب تعبدی نیست. ببینیم با هم عبارت رو. الاول، الحج واجب تعبدی، حج واجبی تعبدی است، یعنی قصد غربت درش لازمه. ولکنه لو مشا الیه بدابت مغصوبت فلا یکون باطلا، اما اگر مش کند، حرکت کند به سمت حج با یک به اصطلاح چهار پای غصبی یا با یک مرکب غصبی، فلا یکون باطلا، باطل نیست. کی باطل نیست؟ چی باطل نیست؟ ضمیر یکونو برمیگرده به حج، حجش باطل نیست. چرا؟ چون این غصبی که ایشون انجام داده ربطی به حج نداره، اعمال حج هنوز شروع نشده. و ذالکه یعنی عدم بطلان، لأن المشی الیه مقدمتون، چون مشی به سمت حج مقدمه حجه. خب اینجا شماره بزنید گوشه کتابتون بنویسید مقدمه واجب طبق نظر مشهور واجب است شرعاً. خب پس این طی مسافت وجوب شرعی داره طبق نظر مشهور، اما خارج از ذل مقدمه است، خارج از حج. والمقدمه تو خارجتون من الواجب، روی واجب بنویسید حج، این مقدمه، رو مقدمه بنویسید طی مسافت. طی مسافت که مقدمه است، خارج از حج که واجبه. میگیم آقا خودش که واجب هست، مگه نفرمودید مشهور بگن مقدمه واجب واجب؟ میگیم باشه، واجبم باشه، واجب توسلیه. و کانت یعنی مقدمه واجبتن توسلیتن، پس مقدمه واجب توسلی هست و بدون قصد قربت هم صحیح هست. لذا ایشون فقط معصیت کرده ولی حجش صحیحه، طی مسافتش هم صحیح، نیازی نیست دوباره برگرده با مرکب شخصی و به اصطلاح درست درمون این مسافت رو طی کنه. تطبیق بعدی دوستان، بحث در اینه که خود نذر رو مستحضر هستید، خود نذر باید برای خدا باشد تا منعقد بشه. صيغه نذر اینه، لله علی، خود عمل نذر رو، خود عمل نذر رو انسان باید برای رضای خدا انجام بده. اما می‌فرمایند ان الامر بالوفاء بالنذر توسلی، وفای به نذر، خود نذر رو گفتیم نیاز به قصد قربت، اما وفای به نذر رو فرمودن توسلیه. وفای به نذر چیه؟ توسلیه. بله، اگر انسان بیاد عمل تعبدی رو نذر کنه، مثلا کسی نذر کنه من اگر در این امتحان موفق بشم نذر میکنم یک هفته نماز شب بخونم، خب این یک هفته نماز شب خوندن به واسطه نذر واجب میشه. خود نماز شب نیاز به قصد قربت داره، چون نماز شب ذاتش یک مسئله عبادی هست. اما اگر نه، اون مسئله ای که نذر کرده، فرض کنید نذر کرده به یه فقیری کمک کنه، این وفا به این نذر یعنی این که ایشون به فقیری کمک کنه، آیا این کمک رو باید به قصد رضای خدا بده تا نذرش رو انجام داده باشه، یا نه به قصد رضای خدا هم ندهد، به قصد امتثال امر و محبوبیت هم ندهد، باز به نذرش وفا کرده؟ می‌فرمایند امر به وفای به نذر توسلیه. لذا اگر ایشون نذر کرد به فقیری کمک کند، یا نذر کرد مدرسه ای بسازد، در این ساختن مدرسه ولو ایشون قصد قربت نداشته باشد، به نذرش عمل کرده و نذر اگر از گردنش ساقط میشه. ببینیم با هم اسانی ان الامر بالوفاء بالنذر توسلی، امر به وفای به نذر توسلی هست. نعم بله، لو تعلق نذر به امر تعبدی که صلات اللیل، بله اگر تعلق بگیرد نذر به یک کار تعبدی مثل نماز شب، فلا بد من امتثالهی به قصد القربه، باید امتثال کند آن امر تعبدی را با قصد قربت، حتی یتحقق الوفاء بالنذر تا وفای به نذر تحقق پیدا کند. خب این دوتا تطبیق دوستان مربوط بود به بحث تعبدی و توسلی. تطبیق سوم به تقسیم بعدی مربوطه که بحث واجب مطلق و مشروط هست، که انشاءالله بعد از توضیح واجب مطلق و مشروط در جلسه بعدی این تطبیق رو هم انشاءالله با هم دیگه خواهیم خوند. و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.